ساعت 20 در تهران سرخط خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه روسیه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را بسیار خطرناک توصیف کرد. حساب جهانگیری احتمال افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در هفته جاری خبر داد. با سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا در این بخش خبری. معاون وزیر خارجه روسیه گفته است خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد بسیار خطرناک است. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، سرگئی ریابکوف تاکید کرده خروج از این پیمان موجب می‌شود آن دسته از اعضای جامعه جهانی که خود را متعهد به امنیت و ثبات می‌دانند، این عمل را محکوم کنند. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدرال روسیه هم نسبت به خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه روسیه سال‌هاست به نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد می‌پردازد، تاکید کرد کشورش را از این پیمان خارج می‌کند. معاون اول رئیس جمهور ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تاکید کرد افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش آن را ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری گفته آیت الله خامنه ای با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی موافقت کرده است. پیش از این جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آماده بودن سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دونرخی شدن بنزین در هفته های آینده خبر داده بود. روز یک شنبه حسن روحانی وزرای پیشنهادی تازه‌ای به مجلس معرفی کرد. این معرفی یک روز پس از اعلام استعفای دو وزیر راه و صنعت و معدن و در هماهنگی حسن روحانی با مجلس رخ داده است. علاوه بر این دو وزیر دیگر هم بر اثر عدم رأی اعتماد از مجلس برکنار شده بودند. مهداد قاسمفر در گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره این پرسیده که افراد پیشنهادی دولت به مجلس از چه سوابقی برخوردارند.
آقای روحانی با توجه به اینکه در مرحله ترمیم کابینه این تصمیم رو گرفته، خب طبیعتاً یک شرایط ویژه و خاصی داره، هم از بابت اینکه افراد زیادی پیدا نخواهد کرد که این پیشنهاد رو بپذیرند، و نکته دوم هم این هستش که ببینید نه فقط آقای روحانی بلکه عملاً تمام رؤسای جمهور و کلاً وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میان، چون به طور مشخص یا جابجایی است، مثل آقای شریعت مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استاندار در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد و منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی قبلا معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن، یعنی اصطلاحا دو دو کردن، یعنی مخالفت خودشون رو نشون دادن و یا حتی به طور صریح فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
یکی از وزرای پیشنهادی محمد شریعت مداری، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت، که روز شنبه استعفا داد و روز یک شنبه به عنوان وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی پیشنهاد شده به مجلس. خود آقای شریعت مداری روز یک شنبه گفته که من رو به کار نگیرید چون حضور من کارایی نداره با روند موجود. اینو چجور میشه توضیح داد که آقای روحانی آقای شریعت مداری رو بدون تمایل خودش به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده؟ آیا
والا ببینید، واقعیت مطلب اینه که حضور در چرخه بسته قدرت در نظام جمهوری اسلامی لازمش یک نوع نقش بازی کردنه. ببینید همین آقای شریعت مداری که امروز این حرف ها رو زده، یعنی در واقع خودش کاملا در جریان بوده که اولا در مرز استیزا هستش و داره جابجا میشه، دوما شرایط مملکت رو اگر بهش اعتراضی داره خودش در 40 سال گذشته میشه گفت از عنفوان جوانیش در مسئولیت های مختلف و بسیار سطح بالای مملکت بوده، بنابراین خودش در به وجود اومدن در واقع وضع موجود کاملا نقش داشته و نمیتونه فقط دیگران رو مقصر به حساب بیاره. بنابراین این ژست هایی که در واقع میگیرن، مثل اینکه مثلا حالا ما رو به کار نگیرین، یعنی در واقع ما همین عمل کرد رو از خودمون داریم، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یا اینکه مثلا گاهن موضع اپوزیسیون به خودشون میگیرن که بله مثلا شرایط بهتری میشد اداره کرد مملکت و کسی نداشته اینها این کار رو انجام بده، اینها همش به نظر من نوعی نقش بازی کردنه، وگرنه واقعیت های موجود نشون میده که این آقایون فاقد کارایی و اثربخشی لازم برای حل مشکلات حتی در نظام جمهوری اسلامی به حساب میان.
با توجه به تغییرات موجود نمیشه کتمان کرد که کابینه آقای روحانی الان در یک وضعیت عادی نیست، در یک شرایط تقریبا بحرانی هست، اون هم در آستانه تحریم های آمریکا که 13 آبان ماه شروع خواهد شد. این وضعیت در موقعیت کلی دولت در نظام سیاسی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
من فکر نمی کنم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و نحوه اداره جمهوری اسلامی که عملا ما میدونیم که اولا رهبر همه کار است، بعد از رهبر تازه نهادهای امنیتی و سپاه و بیت و اینها قرار میگیرن، بخشی از اختیارات در حد حالا محل اختلافه که مثلا 20% 25% از اختیارات هم در دست دولت هستش، بنابراین این مفهوم که مثلا بگیم حالا در شرایط بحرانی که ما قرار داریم که واقعا هم داریم، اما به نظر من این تغییر و تحول در حد دولت که عملا میشه گفت که نقش زیادی به عهده‌اش نیست در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، یعنی مثلا دولت آقای روحانی چه تضعیف بشه چه تقویت بشه در همون نقشی که به عهده‌اش گذاشته شده بازی خواهد کرد، بنابراین جابجایی در واقع مهره‌ها با توجه به مشکلات ساختاری و گیرهای اساسی که عمدتا ناکارآمدی جمهوری اسلامی میشه اون رو خلاصه کرد، خیلی در واقع در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی‌کنه.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود. مهداد قاسم‌فر با او گفتگو می‌کرد. ادامه خبرها. به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تکلیف افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می‌شود. فاطمه حسینی روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته با توجه به شرایط موجود باید اصلاحی در قانون بودجه صورت بگیرد تا حقوق کارکنان دولت به گفته او ترمیم شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید اگر اقدامی از طرف دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت نشود، مجلس باید در این خصوص اقدام کند. در پی نوسانات شدید بازار ارز و اثر آن بر تورم و افزایش قیمت کالاها، دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داده که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بوده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، به دنبال بحث و تبادل نظر مقام‌های دو کشور قرار است صندوق مشترک ایران و عمان راه اندازی شود. به گزارش ایلنا، محسن زرابی از ایجاد خط اعتباری برای صدور خدمات فنی مهندسی به عمان خبر داده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرده که دو بانک ملی و صادرات در عمان وجود دارند که چندان فعال نیستند و برخلاف تمایلشان برای خدمات دهی به تاجران ایرانی هنوز مشکلاتشان حل نشده است. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو بر داعش پیروز شده و اکنون تلاش‌های بین‌المللی باید بر حل سیاسی بحران سوریه و بازسازی این کشور متمرکز شود. در آستانه اجلاس سران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان با محوریت سوریه، دیپلمات‌های روس با بشار اسد در دمشق دیدار کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
در نخستین واکنش به تمایل آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، یک مقام وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده به خبرگزاری‌های روسی گفت با گام‌های از این دست آمریکا به دنبال تحقق رویای جهان تک قطبی است. این منبع دیپلماتیک افزود روسیه همواره مظنون بوده. آمریکا مایل است این پیمان را از میان ببرد و تصمیم دونالد ترامپ برای عملی کردن این تهدید کاملا در راستای سیاست‌های اخیر این دولت است که بسیاری از تعهدات بین المللی آمریکا را بر هم زده. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه اوضاع را فاجعه بار توصیف کرد و گفت تصمیم آمریکا جهان را به آستانه جنگ هسته‌ای باز می‌گرداند. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت.
قصد داشتیم مسائلی همچون خلع سلاح را به عرصه همکاری با آمریکا تبدیل کنیم. ماده 16 پیمان منع موشک‌های میانبرد اجازه می‌دهد طرفین اصلاحات‌ها و پیشنهادهای تکمیلی خود را مطرح کنند. اما آمریکا هیچگاه از این ابزار استفاده نکرد و درخواست دونالد ترامپ برای مذاکره جدید یا از مطلع نبودن وی از محتوای این پیمان ناشی می‌شود و یا صرفاً یک باجگیری سیاسی است. همچنین آمریکا هیچگاه به مبانی جهانی شدن این پیمان که روسیه 10 سال پیش تدوین کرده بود توجهی نداشت. اما امروز خواهان مذاکرات جدید با چین و روسیه است. خروج آمریکا از این پیمان یک گام به سوی جنگ جهانی است. چالشی جدی برای امنیت روسیه و با منافع راهبردی ما مغایر است.
آمریکا از مدت‌ها پیش هشدار می‌داد به نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی روسیه پاسخ متعارف و یا غیر متعارف خواهد داد. شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای خروج آمریکا از این پیمان تصمیم گرفته. مگر اینکه به گفته وی روسیه و چین در این زمینه وارد مذاکرات جدید شوند. او به خبرنگاران گفت
ما به این پیمان متعهد بوده ایم، اما متاسفانه روسیه با آن پایبند نبوده. پس ما به این پیمان پایان می دهیم و از آن خارج می شویم.
بریتانیا از تصمیم آمریکا حمایت کرده و ناتو مسئولیت را بر عهده روسیه گذاشت. اما مسکو همواره اتهامات را رد کرده و یک شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت هرچند واشنگتن سعی میکند مسکو را نقض این پیمان جلوه دهد، اما در واقع خودش بسیاری از مفاد آن را نادیده گرفته. او افزود منتظریم جان بولتون درباره سیاست آمریکا در زمینه این معاهده توضیح دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک شنبه عازم مسکو می شود و با رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است با از بین رفتن پیمان موشکی نظام کنترل تسلیحات در جهان از بین خواهد رفت.
به غیر از اتهامات متقابل، دو عامل پایه‌های حقوقی پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را متزلزل می‌کند. پیشرفت فناوری و برنامه‌های موشکی کشورهای دیگر. از این رو این معاهده از مدت‌ها پیش در معرض خطر بوده. اما اهمیت آن از جمله برای حفظ استارت 3 پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه برحذر می‌داشت. اما اکنون این عرصه هم متأثر از تنش‌های روزافزون روسیه و آمریکاست. هرچند این سیاست امنیت اروپا را به مخاطره انداخته و زمینه مسابقه تسلیحاتی جدید را فراهم خواهد آورد.
پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد 30 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، به عقیده آمریکا روسیه از 10 سال پیش SS-38 موشک میان برد بالدار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌سازد که اخیراً در اختیار نیروی مسلح روسیه قرار گرفته. در مقابل بر پایه این گزارش، روسیه آمریکا را متهم می‌کند که همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض کرده: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و بکارگیری پهپادهای تهاجمی. طرفین اتهامات یکدیگر را رد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواستار برگزاری همه پرسی تازه‌ای هستند راهی خیابان‌های لندن شدند. خبرگزاری رویترز راهپیمایی روز شنبه در لندن را بزرگترین تظاهرات برای برگزاری همه پرسی در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت توصیف کرده است. این راهپیمایی در حالی برگزار شده که ترزا می نخست وزیر بریتانیا همچنان در دستیابی به توافق با رهبران اتحادیه اروپا درباره بحران نحوه خروج از این اتحادیه ناکام مانده است. برگزار کنندگان تظاهرات در لندن میگویند این حق شهروندان است که نظر و آرای خود را تغییر دهند. همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا سوم تیر ماه 95 برگزار شد و بیش از 17 میلیون نفر به ترک اتحادیه اروپا رای دادند. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.